با سلام مجدد و عزیزان، من میخواستم چند تا مصاحبه دیگه که بوده در ساعت اول مطرح بکنم و در ساعت دوم بپردازم به جنبه تئوریک قضیه واقعا، ولی نرسیدم. برای اطلاع عزیزان میخواستم بگم که یه مصاحبه است توسط جیمی کارتر که بسیار لازمه من بخشهایش رو اینجا بخونم، و یکی دیگه اعلامیه‌ای که جنبش زاپاتیستا در مکزیک راجع به مسئله غزه، و من بخشهایش رو برای این بخش از چپ ایران میخواستم بخونم. من قبلش به اصطلاح آنچه رو که جبهه خلق برای آزادی فلسطین در خود خاک غزه و خاک فلسطین نظرش چیه عرض کردم، و حالا ببینیم زاپاتیستا چی فکر میکنن. میگه آری، این خود سب کماندنت مارکوس این رو نوشته. آری، فریاد ما از دور ممکن است بمب‌های اسرائیلی و امریکایی رو متوقف نکند، اما همین فریادها میتواند شکافی در این دیوار سنگین ایجاد کند و اشعه نوری در برابر دشمن ایجاد کند. مردم فلسطین مقاومت خواهند کرد، زنده خواهند ماند و به مبارزه خود ادامه خواهند داد. آنان حمایت اکثریت بزرگ مردم جهان را با خود خواهند داشت و دارند. آری، یک پسر و یک دختر فلسطینی زنده خواهند ماند و با خشم خود علیه دشمن جنگنده‌ای برای یکی از گروه‌های مبارز خواهند شد که برای آزادی فلسطین می‌جنگند. شاید در جنگ علیه اسرائیل شرکت کند، شاید تفنگ به دست بگیرد و شاید با بستن دینامیت به دور کمر خود در راه خاک وطنش به شهادت برسد. آری، آنگاه دشمنان مردم در آن بالا درباره خشونت فلسطینی ها صحبت می کنند و این خشونت را محکوم می کنند، و هیچ کس نمی پرسد بذر این همه خشونت را چه کسی کاشته است. درسی باشه برای چپهای ما که چپها در جاهای دیگه دنیا چه پیشرفتی دارن میکنن و ما کجاییم. جیمی کارتر مصاحبه‌ای کرده که نکات بسیار پر اهمیتی راجع به تجاوز اخیر اسرائیل به خاک غزه توش هست. میگه در خاورمیانه امکان است، این رو با ریزخان عزیزان اگر الجزیره بخش انگلیسیش رو نگاه بکنن، ریزخان یکی از این مصاحبه کننده های معروف اونجاست، با جیمی کارتر مصاحبه داشته چند روز پیش، چون اخیراً عرض شد که کتاب دیگه جیمی کارتر بیرون داده، We can have peace in the holy land. در خاورمیانه امکان صلح وجود ندارد مگر آنکه حماس در مذاکرات شرکت داده شود. من راجع به آقای جورج میچل صحبت نکردم، انسان خوبیه، نیمه لبنانی، از مارونیت‌های در حقیقت از طرف پدر یا مادر از لبنانیه و از طرف پدر در حقیقت ایرلندیه، به همین دلیل رگه‌های انسانی درش میشه دید. آدم خوبیه خودش، ولی آیا با حماس صحبت کرد؟ آیا اصلا صحبت این هست که حماس رو شرکت بدن در این قضیه؟ یعنی با مردم فلسطین نمیخوان اصلا وارد مذاکره بشن. با یه کسی که خیانت به مردم فلسطین کرده فعلا وارد مذاکره شدن، اونایی که دشمنان مردم فلسطینن. البته باید صلح میان حماس و الفتح برقرار شود. هم مردم فلسطین و هم کشورهای عربی خواهان صلح بین این دو هستند، اما امریکا و اسرائیل از صلح بین این دو جلوگیری میکنن. این جیمی کارتر داره میگه. ما میدونیم که در عربستان واسطه شد و بین این دو تا صلح ایجاد شد و یک دولت متحد به وجود آورد. چی از بینش برد و چین چه کسی نابودش کرد؟ امریکا. من میدانم که حماس مواضع قابل انعطافی دارد، آنها به من گفتند و در آوریل سال گذشته علنا در تلویزیون اعلام داشتند که آنها هر گونه صلح میانه محمود عباس و اسرائیل را خواهند پذیرفت اگر به آراء عمومی مردم فلسطین گذاشته شود و اگر مردم فلسطین بر آن صحه گذارند ما هم صحه میذاریم یا دولت متحدی به وجود بیاد که آن را به تصویب برسانه. از نظر تاریخی برای اینکه الان 30 تا 40 سالی که کارتر درگیر این قضیه است، مو به مو و نقطه به نقطه این را میدونه. کارتر داره صحبت میکنه. به همین دلیله که صهیونیستا نفرت دارن ازش، برای اینکه حقایق رو میدونه. بنابراین این راه رو برای یک واقعیت مطلقاً لازم باز میکند و آن هم این که حماس در هر نوع مذاکره باید شرکت داده شود. ریز ازش میپرسه شما در ماه دسامبر گذشته با رهبران حماس ملاقات داشتید در سوریه و گفتید که حماس به اوباما امید بسته است. فکر میکنید چه امیدی به اوباما هست و مردم فلسطین چه امیدی میتونن به اوباما داشته باشن؟ کارتر البته از اوباما کاملا دفاع میکنه در این چیز، میگه که بوش تا اواخر دوران ریاست جمهوریش در این راه کاری نکرد و در این مدت مسکونی ها رو به طور سرسام‌آوری گسترش دادن. طرفداران سرسخت اسرائیل در دولت بوش در رأس کارها بودن. تو گویی که در به اصطلاح در دولت اوباما نیستن. جورج میچل بهش میگه فرد متفاوتی است و او مذاکره کننده سرسختی است و آدم پاک و صاف و به اصطلاح چیزیه. که در مورد شخص جورج میچل آره این چیزا صدق داره. بعدش یعنی در حقیقت کارتر امید بسته به داره، امید میده و این کتابش رو هم به همین دلیل نوشته که میگه هم کتابم رو اولین جلدش رو که اومد بیرون به اوباما دادم و دومین جلدش رو در حقیقت به همین جورج میچل داده که راه حل اینه. راه حلی رو که من تا خرخره در حقیقت درش درگیر بودم و میدونم، وگرنه تمام این منطقه به خون آتش کشیده میشه و حتی اسرائیل. در حقیقت کارتر بحثش اینه که امکان بقاء اسرائیل در دراز مدت و خیلی از متفکرین همینطور نیست اگر بخواد اسرائیل این سیاست ها رو که در فکر اینه که مثل استرالیا میشه بومی ها رو از بین برد یا مثل امریکا میشه بومی ها رو از بین برد، که البته هنوزم نتونستن اینا رو از بین ببرن، بومیان تازه دارن سر راست میکنن، ولی اینا فکر میکنن که میتونن خاک فلسطین رو هم از فرزن از استرالیا یا از امریکا درس بگیرن که بومی ها رو توی کانسنتریشن کمپ بذارن، در حقیقت یک بانتوستان به وجود بیارن. کور خوندن، نمیتونن فلسطین رو این کار بکنن. یعنی در حقیقت به همین دلیل هم هست که در امریکا این همه طرفدار دارن که میگن خب امریکا این کار کرد، چرا اسرائیل نتونه این کار بکنه؟ یعنی اروپایی ها برن اونجا و به اصطلاح یک کلونی به وجود بیارن و بومیان اونجا رو به طور کلی قلق و قمشون بکنن یا بذارنش رو توی به اصطلاح اردوگاه هایی در یه جایی که بپوسن اونجا به تدریج، که عملا این کار در افریقای جنوبی هم میخواستن بکنن. آیا موفق شدن؟ در فلسطین برنامه صهیونیستای اصلی از تئودور هرتزل گرفته تا هایم وایزمن تا بنگوریان تا ژابوتینسکی تا موشه دایان تا مناخیم بگین تا گلدمایر تا آری، همه برنامه‌شون این بوده و الان آقای شیمون پرز هم برنامه‌ش همینه. آقای نتانیاهو که پس فردا نخست وزیر شد مگه برنامه‌ش این نیست؟ همینه. موفق نمیشن، نمیتونن. بنابراین این در حقیقت خب بعدش اومد راجع به همین وقایع اخیر کارتر چی میگه؟ قرارداد آتش‌بس میان حماس و اسرائیل که در ماه ژوئن سال گذشته برقرار شد که خود کارتر در آن درگیر بوده و اون باعث شد با وساطت سوریه و مصر که این آتش‌بس برقرار شد، قطع راکت‌ها و عملیات نظامی و قرار بود که دروازه‌ها گشوده بشه. بعد میگه که قابل توجه اونهایی که میگن هم اینو هم آن، هم اینو هم آن، حماس به قول خود وفا کرد تا تا 4 نوامبر که اسرائیل حمله کرد. این کارتر در صحبت میکنه و کارتر از اونهایی که میگن هم این و هم آن مرتبطن بدون تردید. و اما من یه بحثی رو از هفته گذشته شروع کردم راجع به یه گرایش سیاسی که به این در بزنگ، برای اینکه ما همینطور که عرض کردم هفته گذشته در درون جنبش مارکسیستی یا مارکسیزم دود از یه جهتی میتونه چند دیدگاه وجود داره، ولی از یه جهتی به ویژه از جهت ریشه های عقب ماندگی و یا اینکه تاریخ بشریت چگونه ورق خواهد خورد، دو دیدگاه وجود داره که هر دوی این دو دیدگاه هم از درون نوشته های مارکس اینا رو میگیرن، که من یه دیدگاهش رو هفته گذشته برای عزیزان گفتم و نقل قول کردم که چطور فرزان مارکس تسخیر مکزیک توسط امریکا رو پیشرفت تمدن به حساب میاره، 1845-6 تقریبا به طور همزمان فردریک انگلز تجاوز فرانسه و اشغال به اصطلاح به شمال افریقا رو به دولت فرانسه تبریک میگه. و من در جلد اول عرض کردم که چطور هر دوی اینها از نظر انسانی که باید محکوم بشه، یه چی از نظر خود تاریخی محکومه، برای اینکه اینا غیر واقعی و به اصطلاح از نظر اقتصادی هم درست نیست که اینا باعث پیشرفت میشن. و من نقل قول دیگه از مقدمه ای که مارکس به جلد به اصطلاح مقدمه ای نوشته به جلد اول چاپ آلمانی، همون هزارون به اصطلاح جلد اول که بیرون اومده، که چطور در حقیقت کشورهای پیشرفته آینه تمام نمای کشورهای عقب افتاده ترن، یعنی در حقیقت این کشورها میرن و اونا را هم سرمایه داریشون میکنن، لااقل این دوتا به اصطلاح چیز. البته 1853 مارکس یک سلسله مقاله می‌نویسه که من نقل قول‌های وسیعی به اصطلاح هم در ریشه های عقب ماندگی از این سه تا مقاله آوردم و همین که در جلد سومی که الان به اصطلاح دارم به اتمامش میرسونم اونجا آوردم که سه تا مقاله مفصل در روز برای روزنامه نیویورک دیلی تریبیون می‌نویسه، مقاله های راجب هند. البته مقالات دیگری داره راجب چین، اینا رو باید خون. این گرایش فکری خاص از اون مقالات هم یه سلسله نقل قول ها میکنه و بیشتر نقل قول هاش از مانیفسته که مارکس میگه که توپ های عرصه که پرقدرت کالاهای ارزان میره دیوار چین رو چیز میکنه و ملل وحشی رو به دایره کشورهای متمدن وارد خواهد کرد. این بخش از نوشته های مارکس یک دید رو در حقیقت نمایندگی میکنه و اونم اینه که درست انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی از شمال غربی اروپا اتفاق افتاده، ولی این یک مارش پیروزمند شروع خواهد کرد که میاد ابتدا اروپای غربی، بعد اروپای شرقی، بعد روسیه، بعد ایران، بعد چین، بعد افریقا و و و و رو خواهد گرفت و همه این کشورها رو تبدیل به کشورهای سرمایه‌داری خواهد کرد. یعنی در حقیقت این یک حرکت تاریخی یونی لینیر بهش میگن، یا یک خطی که از یه جایی شروع میشه و همینجوری ادامه میده و میره همه جا رو سرمایه‌داری میکنه. حالا یکی از اونهایی که چه کسایی دنباله این بخش از نوشته های مارکس رو گرفتن، ریشه های این رو باید پیدا کرد. در درجه اول ادوارد برنشتین و کاوتسکی. شما در بین الملل دوم، یعنی در حزب سوسیال دموکرات آلمان، اگر نوشته هاشون رو بخونید از ملل وحشی اسم میبرن، که در حقیقت ملل مترقی و متمدن اروپایی باید برن اینها رو از توحش بیرون بیارن و از بربریت و تبدیل به آدمای متمدنشون بکنن. یعنی نجات پرستی تا مغز استخونشون بوده، هم کاوتسکی هم برنستین. و همینطور که عرض کردم خود مارکس تا زمانی که تحت تأثیر هگل، کانت، مونتسکیو و مستشرقین اروپایی خودش در حقیقت آلوده به این نجات پرستی هاست. بعدن خودش رو تصحیح میکنه. منتها این چپ ها حاضر نیستن نوشته های بعدی مارکس رو بخونن و ببینن چطور خودش رو مارکس تصحیح میکنه. بویژه از دهه 1870 به بعد. این ورش رو همینطور که عرض کردم لا الهش رو میگیرن، الالاش رو ول میکنن و این رو باید به اینا تذکر داد. بنابراین چنین گرایش و چنین نطفه هایی در نوشته های مارکس وجود داره. اگر ما بدون دید نقادانه بخوایم نوشته های مارکس رو بخونیم، به چاه ویل میافتیم و مغز خودمون و فکر خودمون رو به کار نندازیم. مارکس همینجوری باید خوند؟ خب معلومه که حالا من یکی از نمونه هاش رو که معلم آقای منصور حکمت بوده برای عزیزان میخونم. یه چون فرصت نداریم که من برم و تمام این... بنابراین اولین کسانی که این گرایش فکری در درجه اول در بین الملل دوم بوده، در بین الملل دوم یعنی کاوسکی و برنشتین تئوریسین های اصلیشون بودن که در اون زمان هم لنین و هم روزا لوکزامبورگ به شدت در برابر اینا می ایستن. مسئله امپریالیسم خود لنین هم مطرح نکرده. آقای جان هابسون برای اولین بار در حقیقت، یعنی میخوام این رو عرض بکنم که در برابر حزب سوسیال دموکرات و تئوریسین های اصلیش که کاوسکی و برنشتین باشه و البته تا حدودی ببل و اینا هم، ولی تئوریسین اصلیشون کاوسکی بود، کارل کاوسکی بود و برنشتین البته استاد همه اینها بود که در حقیقت از بنیان در حقیقت مارکس رو و تئوری هاش رو به چالش گرفت که دنبالش در حقیقت ماکس وبر. عزیزان بدون ماکس وبر میگه تنها مارکسیست واقعی ادوارد برنشتینه، یعنی تنها ضد مارکسیست واقعی ادوارد برنشتین بود، کسی که تمام اصول بنیانی مارکس زیر سوال برد و کاوسکی البته که بعدش وقت دنباله عرشبت که ماکس وبر هم مکتب فرانکفورت دنباله ماکس وبره و چپهای بریده الان همشون در حقیقت از ماکس وبر مرتب نقل قول میارن، هم آقای عرشبت که آقای فرخ نگهدار و هم اکبر گنجی، هر دوشون، یکی یه اصلاح طلب بریده است، یکی یه چپ بریده، هر دوشون در حقیقت به اصطلاح طرفدار دیدگاه به اصطلاح ماکس وبر هستن که دنباله ادوارد برنشتین و دنباله کاوسکی هستن و اینا در حقیقت به نوعی به اصطلاح از بخشی از نوشته های خودشون رو مارکسیسم میدونن و از بخشی از نوشته های مارکسیسم نقل قول مرتب میارن و کشورهای جهان سوم رو که الان ما اسمش رو میذاریم جهان سوم، ملل وحشی میدونن که باید کشورهای اروپایی برن و اینا رو از توحش بیرون بیارن. حالا ولی بعد از این بین الملل دوم و حزب سوسیال دموکرات که در حقیقت نه تنها روزا لوکزامبورگ در برابرشون میسته و لنین در برابرشون میسته، ولی در خود اتریش رودولف هیلفردین کتاب فایننس کپیتال اون در برابرشون میسته و مسئله بسا چیز رو، مسئله امپریالیسم رو مطرح میکنه که اتفاقا امپریالیسم از مرحله خاصی و حتی قبلش اینا جلوی پیشرفت کشورهای دیگر و کشورهای سقاره رو گرفتن. بعدش هم لنین و بعدش هم البته هر شبت که بخارین کتابای امپریالیسمشون رو می‌نویسن و دنباله اینها هست افرادی مثل هری مکداف، مثل پال سویزی، مثل پول باران، مثل سمیر امین، مثل اندره گونتر فرانک که حالا خواهم گفت که چطور آقای هم استادش که عبارت باشه از بیل وارن و هم خود منصور حکمت چطور به همه اینها حمله میکنه و میگه اینها یک مش ناله های روشنفکرهای جهان سومی هستن که اینا صحبت از این میکنن که امپریالیزمی وجود داره و هنوز به اصطلاح اینا انقلابشون در مرحله دموکراتیکه. انقلابات همه تبدیل شده به انقلابات سوسیالیستی. این حرفا چیه؟ از جمله در کردستان حالا عرض خواهم کرد که چطور همین منصور حکمت رفت و جنبش کردستان رو نابود کرد، ولی ریشه هاش کجاست و معلمش کی بوده؟ آقای بیل وارن. و من پیشنهاد میکنم به سران سگانه عرصه‌ای که شعبات سگانه حزب کمونیست کارگری که هر کدوم اسمی رو خودشون گذاشتن، حکمتیست و غیر حکمتیست و و غیره و غیره، برن کتاب بیل وارن رو بخونن، آقای عبدالله مهتدی هم بره بخونه که ببینن منصور حکمت نوشته هاش از کجا گرفته. و اتفاقا یکی از تروتسکیست ها این کتاب رو به من داد و موقعی که من این کتاب رو خوندم چقدر ازش تشکر کردم، و خودش طرفدار سرسخت بیل وارن بود چه اینو به من داد. و این کسی که به من داد این رو، خودش الان استاد اقتصاد در یکی از دانشگاه های امریکاست و زیر دست آقای انور شیخ در نیو سکول تربیت شده. اینا رگ و ریشه دارن. یک بخش از تروتسکیست های انگلیس هستن که یکیشون بیل وارنه که در حقیقت تروتسکیست های ساکن انگلیس زیر دست اینا تربیت شدن. یه بخششون هم در نیویورک در نیو سکول زیر دست انور شیخ تربیت شدن. نظرات اینا رو ما باید بدونیم و باید ببینیم از کجای مارکس اینا نظراتشون رو گرفتن. بیل وارن ببینید چی میگه. این معلم اصلی یکی بیل وارنه و یکی دیوید یافی. اینا موقعی که منصور حکمت در سن حالا 19 20 18 من دقیقاً در دهه 1970 میاد به انگلیس و زیر دست اینا درس میخونه، باید ببینیم اینا کیان و نظرشون چیه. من نقل قولهای وسیعی از همین بیل وارن از کتاب معروفش امپریالیسم دو نقطه پایونیر اف کپیتالیسم که انتشارات ورسو در 1980 این کتاب رو بیرون داده من گرفتم به عزیزان. میگه که برخلاف نظریه مارکسیستی کنونی شواهد تجربی نشان دهنده آن است که آینده رشد سرمایه‌داری در کشورهای عقب مانده کاملا رضایت بخش است و این هم به معنای صنعتی شدن این کشورهاست و هم تغییر کشاورزی سنتی در این کشورها. و بعد میگه شواهد تجربی نشان میدهد که در این زمینه پیشرفت‌های بزرگی هم کردن، یعنی سرمایه‌داری شدن. خود تیتر کتاب امپریالیسم The Pioneer of Capitalism یعنی امپریالیسم میره این کشورها رو از فئودالی تبدیل به سرمایه‌داری میکنه. و موقعی که همه اینها تبدیل به سرمایه‌داری شدن، بنابراین همشون مرحله انقلابشون سوسیالیستی خواهد بود. حالا میخواد امریکا باشه، میخواد بورکینا فاسو، میخواد جزیره عرض، میخواد فرانسه باشه، میخواد سنگال باشه، میخواد انگلیس باشه، میخواد افغانستان باشه، فرق نمیکنه. همه اینا مرحله انقلابشون سوسیالیستیه، برای اینکه کشورهای متمدن اومدن و این کشورها رو متمدنشون کردن و همشون رو سرمایه‌داری کردن. بحث آقای بیل وارن اینه. بعد میگه که استعمار مستقیم، عزیزان ببینید چه دفاعی میکنه از استعمار. نه تنها رشد سرمایه‌داری بومی را منحرف نکرده که لنین میگه کرده، بلکه موتور محرکه قدرتمندی برای تغییرات اجتماعی بوده است که در غیر آن صورت غیر قابل تصور بود. یعنی اینا ملل وحشی هستن که قابل علاج نبودن و اروپایی ها رفتن اینا را آدمشون کردن. شما عزیزان دقت بکنن که نجات پرستی تا مغز استخون این آدمه. سرمایه‌داری در واقع گرچه از خارج وارد این کشورها شد، اما در اونجا ریشه دواند، در اونجا ریشه دواند و از دینامیسم درونی قدرتمندی برخوردار شد. حالا عرض خواهم کرد که چه کسی این حرفو میزنه. آقای والت میتمن راستوف، دست راستی ترین مشاور جان اف کندی، این همین حرفو میزنه. موقعی که حزب کمونیست کارگری میگه من چپی هستم یا مارکسیست هستم، باید بهشون گفت که شما دست راستی هستی. اینا دست راستی هم. اینا در حقیقت همون حرفایی رو میزنن که دست راستی ترین یا والت راستوف و کاوتسکی البته میزده. چهار، اگر مانعی بر سر راه پیشرفت هست، منشأ آن در روابط امپریالیسم و کشورهای جهان سوم نیست، بلکه دلیلش علل و عوامل درونی خود این کشور هاست. فرهنگرایی، اسلام، اصلا مسئله امپریالیزمی نیست. انگلیس نیومد اونجا، اونجا نفوذی نداشت هیچ، و اینا نقشی نداشتن. همین کسی که این نامه رو برام نوشته، بقیه نامش رو من نخوندم، فحاشی به قائم مقام و به امیرکبیر و به دکتر مصدق که بیا و ببین. همین خودش در حقیقت یکی از تروسیس های ساکن انگلیس یا آلمانه. یعنی در حقیقت اینها انتظار اینو دارن که قائم مقام، زمانی که قائم مقام در صدارت عظما بوده، من فکر میکنم یا مارکس هنوز در رحم مادرش بوده یا در کوچه پس کوچه های تریر داشته تیله بازی میکرده. انتظار دارن که قائم مقام در اون زمان در 1800 مثلا 15 یا 20 انقلاب سوسیالیستی در ایران بکنه، یا امیرکبیر انقلاب سوسیالیستی بکنه، یا دکتر مصدق یه سوسیالیست و یه کمونیست باشه. اینا انتظارشون اینه، و در نتیجه چون هیچ کدوم از اینا انقلاب سوسیالیستی نکردن، محکومن. اینا یه همچین آدمایی هستن. بنابراین علتش امپریالیسم نبوده، نفوذ انگلیس، 28 مرداد نبوده، اینا هیچ کدومش. علل درونیه. مردم عقب افتاده این که در حقیقت به اصطلاح مذهبی هن، به اصطلاح عقب افتاده هن. 5، مجموعه روابط و اثرات نهایی سیاسی سیاست کشورهای امپریالیستی و روابط اقتصادی این کشورها با کشورهای عقب مانده، که عقب مانده رو روی توی گیومه میذاره، اصولا اعتقادی به عقب ماندگی نداره. یکی همه این کشورها بورکینا فاسو و افغانستان اینا همشون سرمایه‌داری هن. میگه همه اینا به نفع صنعتی شدن و رشد و تکامل اقتصادی کشورهای اخیر است. اینا را همه رو من از صفحات 9 و 10 این کتاب Imperialism Pioneer of Capitalism گرفتم، و این عزیزان برن بخونن و ببینن که جزوه اصلی منصور حکمت زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی 31 سال یا 30 سال پیش بیرون اومده. یه گروهی به اسم گروه سهند از انگلیس برداشتن، از اروپا اومدن به ایران، بعد رفتن به افغانستان و نابود کردن جنبش اونجا رو بر پایه همین تئوری ها. اون زمان کسی نمیدونست که منصور حکمت کیه و کی این جزوه رو نوشته. من یه نقدی اون زمان 30 سال پیش بهش نوشتم که گفتم این، بعد عزیزانی که در کمله بودن، علت این که من حساسیت به این قضیه دارم، شخصا و با گوشت و پوستم تو این قضیه بودم که اینا چه بر سر جنبش کردستان بردن. بهترین انسانها که من در زندان قصر و اوین باشون بودم، اینا بردن و به قبرستان رسوندن اینا رو، و بهشون میگفتم چهرهایی مثل بیژن چهرازی، چهرهایی مثل هر شبت که دیگران و دیگرانی که حالا از یه زمانی به حساب با کاک فعاد سلطانی کار می کردن و منصور حکمت اومد اینها رو به طرف خودش کشون، و بهشون می گفتم اون زمان، گفتمش این ره که شما دارید میرید به قبرستانه، شما رو به نابودی می کشن اینا. من اون موقع نمی دونستم حزب من سهند کیه، پهند کیه، یا منصور حکمت کیه. می دونستم که این یه جریان خطرناکه. بعدن اون وقت رگ و ریشه های تئوری های اینها رو در آوردم، و بعد میگه پیشرفت های معنوی و غیره و غیره، و چه تجلیلی میکنه از عرصه‌ات که اینا. من وقت نیست که الان من بیشتر از این آدم، یعنی بیل وارن، بیشتر چیز بیارم. منصور حکمت جزوش رو و نظراتش رو دقیقا از دیوید یافی و به اصطلاح بیل وارن گرفته، که اینا شعباتی از تروتسکیس های انگلیس هستن که در حقیقت دنباله همینطور که عرض کردم کاوتسکی و اینا هستن. اینا یعنی مجموعه یا ملقمه ای هستن. حال باید دید آیا مکتب فکری بیل وارن که به درستی ملقمه ایست از دیدگاه ماورای امپریالیزم کاوتسکی. عزیزان میدونن که کاوتسکی و به حساب بین‌الملل دوم، به حساب نظرشون این بود که ما به یک مرحله ماورا امپریالیسم میرسیم که در حقیقت نظام سرمایه‌داری قادر به حل مشکلاتش خواهد بود، ادوارد برنستین هم همینطور فکر میکرد و بعد اینا میرن به کشورهای وحشی رو در حقیقت متمدنشون میکنن و تمام این کشورها سرمایه‌داری رو میبرن به این کشورها و مسائلشون رو نظام سرمایه‌داری حل خواهد کرد. بنابراین این یه ملغمه است از دیدگاه ماورای امپریالیسم کاوتسکی و نظریه مراحل رشد اقتصادی والت ویتمن راستوف. عزیزان این کتاب رو باید بخونن، من سالهای 60 خوندمش، Stages of Capitalist Development یا همچی چیزی، که این رو زیر عنوانش هست یک به اصطلاح Non-Communist Manifesto، در برابر مارکس به زعم خودش اینو نوشته. اون زمان توی یکی از دانشگاه نیویورک درس میداد، انداختنش بیرون رفت تکساس، معلوم نشد. بعد البته کندی اووردش و نه قبلش مشاور کندی بود والت ویتمن راستوف، اونم از اون صهیونیستای درجه یک بود. والت ویتمن راستوف، مراحل رشد اقتصادی، شاید هم به فارسی ترجمهش کردن، که به اصطلاح دقیقا مثل موسی غنی نژاد اینا فکر میکنه دیگه، که به اصطلاح آره به اصطلاح کشورها در مراحل مختلفه ای از رشد هستن و بیل وارن هم همینو میگه و بالاخره به غرب خواهند رسید و البته باید کشورهای غرب برن در اونجا سرمایه گذاری بکنن، صنعت و همه چیز رو به اینا یاد بدن و در حقیقت تبدیل به کشورهای سر و در نتیجه حالا مجموعه این دیدگاه ها عرض که به کجا میکشه؟ به این خواهد کشید که یک، دنیا رو همه اینا سرمایه داری کردن، بنابراین هم بورکینا فاسو، هم افغانستان، هم ایران، هم هند، همه اینها سرمایه داری هم. و در نتیجه و بین به اصطلاح فرزن سیستم حاکم، سیستم اقتصادی حاکم بر ایالات متحده یا سوئد و یا فرانسه با ایران تفاوت ها بسیار جزئیه و یا کیفی نیست، کمیه، ولی همه اینا سرمایه داری هم. بنابراین در تمام این کشورها مرحله دنیای یک کاسه‌ای داریم، دنیای یک کاسه‌ای داریم که از دو نیرو تشکیل شده، یکی نیروی کار و یکی سرمایه، و تضاد غیر از این تضاد ما تضاد دیگه ای نداریم، تضاد کار و سرمایه است. دنیای یک کاسه‌ای داریم که تضاد درش کار و سرمایه است. حالا میخواد تو کردستان باشه، میخواد در کوههای هندوکش باشه، میخواد در نیویورک باشه، تضاد کار سرمایه است. یعنی مسئله کسی که اینجوری فکر میکنه به نظر من شب با خیال راحت میتونه بخوابه، برای اینکه تمام مسائل جهان تبدیل به یک معادله یک مجهولی خواهد شد. تضاد کار سرمایه است دیگه، به اصطلاح طبقات بینابینی وجود داره، کسبه‌ای وجود داره، دهقانانی وجود داره، بورژوازی خردی وجود داره، بورژوازی متوسطی وجود داره، بورژوازی اینا هیچ کدوم مطرحن. تضاد کار سرمایه است. خب بنابراین موقعی که مرحله انقلاب، این یکی از تزهای اساسیشونه که در ایران هم مرحله انقلاب مرحله سوسیالیستیه. در نتیجه اگر اینطوره، خب در کردستان باید انقلاب سوسیالیستی کرد. اگر مرحله انقلاب در کردستان سوسیالیستیه، دشمن کیه؟ امپریالیسم، اون که معنا نداره. دشمن حزب دموکرات و قاسملوه. بنابراین تفنگامون رو باید متوجه قاسملو بکنیم و کردم. حالا انواع و اقسام توجیهات رو میارن، مثل اسرائیل که حمله میکنه به خاک غزه، بعد البته توجیهش میکنه که آره پرتاب موشک، تونل، غیره و غیره، ولی این موضع خائنانه که به جای این که به دشمن اصلی در حقیقت تفنگشون رو متوجه بکنن، علیه حزب دموکرات و دکتر قاسملو متوجه کردن و بالاخره باعث این شدن که این اختلاف به یک درگیری مسلحانه منجر بشه، به نظر من هیچ کس نمیتونسته چنین خدمتی به جمهوری اسلامی و امپریالیسم و به صهیونیسم بکنه که اینها کردن. این یکی. نتیجه اینه که موقعی که انقلاب سوسیالیستیه، دشمن بعدیش اینه که ملیگراها هستن. حالا میخواد قائم مقام باشه، میخواد امیر کبیر باشه، میخواد مصدق باشه، دشمن اصلی اینا. همینطور که قاسم لو هست، امپریالیزمی وجود نداره، صهیونیزمی وجود نداره، اینا هیچ کدوم به اصطلاح ما دشمن خارجی نداریم، دشمن بورژوازی داخلیه یا اونهایی که نیروهای ملی هستن. بنابراین یکی از تزهای اصلی منصور حکمت عبارت از دشمنی رویارو و آشتی ناپذیر با اصل ملی جراییه. ملی جرایی رو از ابتدا، پس این پایه دومشونه که بر حقیقت این دومین اصل به اصطلاح حزب کمونیست کارگری، یعنی دشمنی خونین با ملی جرایی، منبعث از اینه که در همه این کشورها مرحله انقلاب سوسیالیستیه. بنابراین با هیچ نیروی بینابینی نباید حتی اتحادای موقت داشت، که نامه این جناب هم عرض شود که در همین زمین است که با حماس شما اتحاد موقت، جورج حوش بیاد با حماس، با هنیه مثلا اتحادای موقت ببنده، به هیچ وجه. اصل سوم آقای منصور حکمت عبارت هست دشمنی آشتی ناپذیر با مذهب، ولی نه علیه بودایی، یهودیت، مسیحیت، خیر، اسلام، اسلام سیاسی. شما به سخنرانی ها، به تمام اصلاح چیزهاشون نگاه کنید، اینا هم یه مش ضد مذهبی هست. هر سه این دیدگاه ها، هر سه اینها در حقیقت، دوتای اولیش لااقل همسو با امپریالیسم و خمینیه. خمینی دشمن قسم خورده ملی جرایی بوده، ولی چیز ضد مذهبیشون یعنی چیز ضد مردمیه در حقیقت. همینطور که عرض کردم، فرضاً خود مارکس سالهای سال علیه به اصطلاح این ضد مذهبی ها جنگیده، که مسئله ما مذهب نیست، مسئله یه چیز روبناییه در قلمرو ذهن، در حقیقت یک از خود بیگانگی در قلمرو ذهنه. ما باید ببینیم ریشه های دنیوی قضیه مذهب چیه. در نتیجه اینا با سه اصل به ایران اومدن. یکی اینه که انقلاب حتی در کردستان مرحلش عرض شود که سوسیالیستیه، و عرض شود که بعدش ملیگراها دشمن اصلی ما هستن، از جمله قاسملو، و بعدش هم دشمنی با مذهب. این سه تا اصلیه که دارن. حالا بر این پایه است که اینها در این موقعیت، حالا تفاوتی اولا بین حماس، حزب الله از یک طرف و جمهوری اسلامی قائل نیستن که اینا چه تفاوتهایی با هم دارن، و چون جمهوری اسلامی مدعی اینه که به حماس عرض شود که کمک کرده، بنابراین مثل رادیو اسرائیل میگه که فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. در حقیقت سخنگوی منشه امیر در رادیو اسرائیل شدن اینا، که تو گویی بدبختی ملت ایران در اثر کمک های میلیارد دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله و حماسه. دیگه این صحبت از این نمی کنن که سران جمهوری اسلامی در بانک های اسرائیلی که در سوئیس و امثال و امثال هم میلیارد دلاراشونو میذارن، متهم میکنن، یعنی در حقیقت تمام گناه ها رو میندازن به گردن حزب الله و حماس، و جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده میکنه، میگه البته دستم درد نکنه. ولی واقعا اینطوره؟ علت بدبختی فکری به حال ما کن، تمام بدبختی های ملت ایران به سر اینه که جمهوری اسلامی پولا رو همه رو میده به حماس و حزب الله. کوته فکری و به اصطلاح نداشتن آگاهی سیاسی افراد رو به یه همچین جاهایی میرسه که گفتم در اون وقت در این مقاطع تعیین کننده به مواضع ضد انسانی اینها میرسن. اگر چنینه و اگر ریشه های فکری اینها چنین است، آیا اینا واقعا مارکسیستن؟ چون ادعای مارکسیست بودن میکنن، و بعضی هاشون از جمله نویسنده این لنینیست خودش را میدونه. در مارکس گرایش دیگه ای وجود داره که همینطور عرض کردم من این الان فرصت اینو ندارم که این رو وسیعاً اینا رو هم من در جزوه عرض شود که در چند مقاله که در همون mohit.gulshan.com اینا رو باز کردم که به اصطلاح به نظرات اینها برخورد کردم و نوشته های مارکس رو به ویژه شروع کردم از همون مقالاتی که در نیویورک دیلی تریبیون نوشته در 1853 مفصلا اینا رو نقل قول کردم که مارکس دیدگاهش واقعا چی بوده و گرایش دیگری در مارکسیزم وجود داره که در واقع از رودولف هیلفردینگ همینطور که عرض کردم شروع میشه، ولی قبلش ما میدونیم که جان هابسون کتاب معروفش رو زیر عنوان امپریالیسم می‌نویسه که بعد موقعی که لنین میخواد کتاب امپریالیسمش رو بنویسه کلی از کتاب جان هابسون که اون مارکسیست نبوده، یه فرد لیبرال در حقیقت انگلیسیه که این کتاب رو نوشته، از اون استفاده میکنه وسیعاً از آمارها و ارقامش و غیره و غیره که چطور سرمایه‌داری به طرف انحصار داره میره، میره کشورهای دیگر رو تسخیر میکنه، از انقلاب صنعتی اینها جلوگیری میکنه و این کشورها رو به خاک و خون میکشه. در دنباله اونه که اون وقت بخارین و بعدش البته نظرات اینها میرسه بالاخره به هری مکداف، به پال سویزی، به پال باران عرض شود که و سمیر امین، گونتر فرانک و خیلی های دیگه که اینها به ویژه در امریکای لاتین به اصطلاح اینها با تمام اسناد و مدارک ثابت میکنن که چطور از قرن 19 هم به این طرف چطور این کشورهای تجاوزگر اروپایی اومدن و به خاک و خون این کشورها رو چطور غارت و چپاول کردن. و من در این زمینه یه نقل قول میخوام بیارم از کتاب پال سویزی. کتابی داره پال سویزی زیر عنوان الان به عزیزان عرض میکنم که چی هستش و من یه نقل قول نسبتاً مفصل ازش میارم. Modern Capitalism که انتشارات مانتلی ریویو این رو چیز کرده، 1972 بیرون اومده. توی این کتاب پال سویزی رگ و ریشه های این نظراتی رو که بهتون عرض کردم بیرون میکشه و بعد میگه که مارکس اتفاقا دیدگاهش چیز دیگری بوده و بعد خودش نتیجه گیری میکنه. در حقیقت اینو که من میخونم یک آلترناتیو درباره اون سیر یک خطی تاریخ که اگر انقلاب صنعتی به دلایلی در گوشه ای از غرب اروپا اتفاق افتاد مسیر بعدیش چطور شد و آیا رفت اون کشورهای دیگر رو سرمایه‌داری کرد و خوشبختشون کرد، متنعمشون کرد، یا به خاک سیاه نشوندشون. سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 یعنی زمانی آغاز می‌گردد که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست دریایی دست یافتند و از گوشه کوچک جهان همون اروپای غربی بیرون آمده و دریاهای هفتگانه را در نوردیدند و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردن. قبلا من صحبت کردم که چین مثلا در قرن 11 هم یه ناوگان عظیم دریایی داشته، تجارت می کرده، چپاول نمی کرده. اروپایی اولین قومی بودن که به جای تجارت چپاول کردن، در این حال که تجارت هم می کردن. کشتار. از آن زمان به بعد این نکته مهمه. از آن زمان به بعد سرمایه‌داری از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است. عزیزان دقت بکنن که این دیدگاه، دیدگاه نقطه مقابل بیل وارنه، یعنی استاد منصور حکمت. و منصور حکمت توی جزوهش و خود بیل وارن در جزوهش و یکی دیگه از شاگرداش عبارت از آقای محمد رضا سوداگره که کتاب گنده ای نوشته، اونم از شاگردای عرشبت که رشد سرمایه‌داری در ایران، یه همچین چیزی، کتاب مفصلی داره، محمد رضا سوداگر فوت کرد، اونم زیر دست بیل وارن تربیت شده بود. این دیدگاه، اینا به شدت حمله میکنن هم به سویزی هم به، میگه که اینا یه مش روشنفکرای تحت تاثیر چیزای روشنفکرای جهان سومی هستند، دارن ناله میکنن. امپریالیسم اینجوری نبوده، امپریالیسم ترقی خواهه. این دو بخش به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند دارن و هر آنچه در هر یک از این دو بخش اتفاق میافتد، اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته شود قابل درک نخواهد بود. بعد میگه که این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم صادق است که این کتاب رو در نیمه دوم قرن بیستم نوشته، بلکه در دوره مرکانتیلیسم هم صادق بوده است. این فقط کشورهای پیشرفته نیستند که مدرنند، عقب افتادگی نیست پدیده مدرن و بخشی از همین مدرنیته است. کشورهای مثل ایران در زمان صفویه یا در ابتدای قاجار یک کشور عقب مونده نبوده. عقب موندگی یه چیز جدیده که همراه با مدرنیته اروپا به وجود اومده، یعنی زمانی که اینا اومدن و جلوی رشد ما رو و رشد هماهنگ ما رو گرفتن و فقط چند کشور از دستشون در رفت، از جمله ژاپن، ولی حتی ایرلند هم از دستشون در نرفت، اسپانیا و پرتغال و یونان هم از دستشون در نرفت، اونا هم عقب موندن. یعنی فقط کشورهای آسیا و افریقا و اینا نیست، کشورهای اروپایی را هم عقب انداختن. به سخن دیگر، سکه سرمایه‌داری دو رو داره، پیشرفت، پیشرفت یک سو همراه با عقب ماندگی دیگری است. و در ادامهش میخونیم: نیروی محرکه بنیانی در نظام سرمایه‌داری جهانی در مجموع عبارت است، این دیگه به اسای بحث تئوریکه، نیروی محرکه بنیانی در نظام سرمایه‌داری جهانی در مجموع عبارت است فرایند انباشت سرمایه است. کاملا این درسته، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داریه. این فرایند با آن چیزی آغاز شد که انباشت اولیه سرمایه خوانده می شود، فرایندی دو جانبه که در برگیرنده است. عزیزان این رو دقت بکنن، این یک کمی بسا. یک، ایجاد نیروی از طبقه‌ای و یا طبقه‌ای از کارگران مزدبگیر که در خود انگلیس تشکیل شد، طبقه کارگر انگلیس که از طریق سلب مالکیت از میلیون ها دهقان در حقیقت و تولید کننده کوچک انگلیسی، این طبقه کارگر رو در انگلیس به وجود آورد. انباشت و دوم انباشت مقادیر عظیمی سرمایه نقد. طبقه کارگر در درجه اول به وسیله مصادره زمین های دهقانان و سرمایه های عظیم از چپاول و سرمایه های عظیم از چپاول کشورهای تسخیر شده توسط نیروهای نظامی چند کشور اروپایی و سودهای کلان تجاری در بازارهای انحصاری که مارکس در فصل 26 که انباشت اولیه سرمایه باشه اینا رو دقیقا شرح میده که چطور کشورهای اروپایی رفتن و از طریق چپاول و غارت سرمایه های عظیمی به اروپا آوردن و اون باعث انقلاب صنعتیشون شد و همون باعث عقب ماندگی کشورهایی که قربانیشون بودن شد. پس از این مرحله اول که همراه با قتل، غارت، چپاول و اعمال زور نظامی بود، چه علیه دهقانان کشورهای پیشرفته به مردم خودشون هم رحم نکردن و چه مردم تحت سلطه مستعمرات این به اصطلاح انجام شد. آنگاه بعد از این انباشت اولیه که مارکس اینو تو جلد اولش قشنگ میگه که سرمایه اولیه از کجا اومد و بعد از اینکه سرمایه داره سرمایه اولیهشون رو به دست آوردن گفتن این یه سرمایه خداداده که اومده حالا ما امساک میکنیم و این رو به جای اینکه خرج تجمل پرستی بکنیم میذاریمش به حساب سرمایه داریش میکنیم و برای پیشرفت جامعه این رو به کار میبریم. مارکس ازشون میپرسه که خب این سرمایه اولیه رو از کجا آوردی؟ آشکاره که از کجا آوردن، هم از مصادره زمین ها و اموال دهقانان و تولید کنندگان خرد در خود انگلیس، هم غارت و چپاولی که از کشورهای مثل هند و چین و ایران و امسالام و امسالام و به ویژه قاره امریکا کردن که هرچی طلب و نقره بود آوردن به اروپا. آنگاه پروسه عادی انباشت سرمایه یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران و انباشت آن از سوی سرمایه داران و تبدیل بخش بزرگی از این ارزش اضافی به سرمایه بیشتر شد. یعنی در حقیقت اون سرمایه گذاری اول رو می کنن در اثر انباشت اولیه، بعد از سود اون یا از ارزش اضافی اون سرمایه گذاری های مجدد می کنن، که این در حقیقت یه پروسه‌ایه که به طور به حساب چرخه‌ای همینجوری ادامه پیدا می کنه. این فرایند بنا به ماهیتش فرایندی گسترش یابنده و نامحدود است که دائم نیاز به عرصه‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری داره. بنابراین میرن کشورهای دیگر رو میگیرن. نیاز به نیروی کار بیشتر، مواد اولیه خام بیشتر و بازار بیشتر برای عرضه کالاهاشون. میرن اونجا نه تنها غارت بکنن مواد اولیه و ثروت‌هاشون رو که کردن. راجع به هند اگه آدم بخواد مطالعه بکنه که ببینه چه بر سر هند آوردن، بلکه بازارهاشون رو تخصیص میکنن، یعنی از ریشه اقتصاد اینا رو میزنن، تولید کنندگان خرد رو. وظیفه دولت سرمایه‌داری عبارت از ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سریع سرمایه و برداشتن هر گونه مانعی از سر راه این انباشت است. وظیفه دولت های مثل آقای اوباما و جورج دبلیو بوش چیه؟ تسهیل همین غارت و چپاول و بعدش سرمایه گذاری و تسخیر بازارهای دیگه است. اصل قضیه شون اینه. وظایف دیگر دولت سرمایه داری، همه وظایف دیگه شون در حقیقت تابع این وظیفه و فرع برانند. بنابراین عزیزان، من اینا رو باز کردم بر این که رگ و ریشه های این قضیه رو چرا اینا راجبه در برابر نسبت به حماس اینجوری برخورد میکنن. چون مسلمونن، یعنی در حقیقت به دلیل چیز ضد مذهبیشونه در درجه اول، و بعدش البته به نظر من در این زمینه جمهوری اسلامی و نقش خائنانه‌ای که در ایران بازی کرده دیگه مردم تحمل اینو ندارن که یک نیروی مذهبی دیگر رو بتونن اصلا تحمل بکنن و یا صحبتشو کسی بکنه، در حالی که باید بدونن که جمهوری اسلامی از ابتدا به کمک امپریالیسم به قدرت رسید تا به امروز رابطه پنهانی داشته، الان تمام اسناد و مدارکش داره بیرون میاد و هنوز داره به حساب زیرزیرکی با امپریالیسم داره کار میکنه و عمل میکنه و در حالی که حزب الله و حماس علیه امپریالیسم دارن اصلا تاریخ دیگه ای دارن، فرق میکنه با اینها، و در نتیجه اینا در برابر امپریالیسم ایستادن و به همین دلیله که نیروهای چپ لبنان با حزب الله همکاری میکنن، حزب کمونیستش. عزیزان یادشون بیاد که حزب کمونیست لبنان در برابر تجاوز اسرائیل با حزب الله همکاری کرد و الان جبهه خلق با حماس داره همکاری میکنه، در حالی که در عراق فرضاً شما ببینید همین حزب کمونیست کارگری عراق دشمن اصلی رو نیروهای اشغالگر نمیدونه، مقتدی صدر میدونه و تفاوتی بین مقتدی صدر و عبدالعزیز حکیم قائل نیست، در حالی که جمهوری اسلامی را اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم در عراق بعد با عبدالعزیز حکیم ما مقایسهش بکنیم که نوکر و سرسپرده و همکار امریکاست، در حالی که مقتداست اینها در حقیقت رگه های ملی گرایی و ملی دارن و در حقیقت بخشی از جنبش نجات بخش ملی این کشور ها، هم حزب الله هم حماس هم به نوعی مقتداست، اینا گرایشات کاملا ملی گرایی دارن. جمهوری اسلامی اینه به اصطلاح همین حزب کمونیست کارگری دشمن قسم خورده ملی گرایی و استقلال کشوره و همکاری با امپریالیسم کرده و داره میکنه، چه در افغانستان چه در عراق و چه زیرزیرکی تمام اوامر به اصطلاح چیز رو داره اجرا میکنه به جز پایگاه نظامی. ولی صندوق بین المللی پول و به اصطلاح بانک جهانی کاملا به اصطلاح اونجا احکامش در ایران داره پیاده میشه. بنابراین اینا بعضیاش نکاتیه که از نظر تئوریک باید کاملا آشکار بشه، بعضیاش هم تفاوت‌های ریزیه که ما با مطالعه دقیق و دنبال کردن، خود من فرزان 2 یا 3 سال پیش موقعی که 2006 این انتخابات شد به عزیزان عرض کردم که من انتقاد کردم از همین حماس، ولی این یه انتخابات دموکراتیک بوده، من باید از خودم انتقاد بکنم، نمایندگی میکنه اکثریت مردم فلسطین رو. به این ترتیب این بحث رو البته اگر لازم باشه ادامه خواهم داد و عرض شود که به این ترتیب ساعت دوم من هم تمومه این برنامه. عزیزان میدونن که بعد از چند ساعت دوست عزیز آقای حسیبی میذارن توی چه باید کرد .com در رادیوش. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم، شب و روز عزیزان خوش.